دست تو تو دستم عاشق تو هم دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون با عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم دار و ندارم توی فقط دیوونه ی تو من عاشق تو شدم تو رو میخوام واسه خودم دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون با عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه
همکارانم به شما خواهند گفت در ادامه برنامه‌های این نوبت که با یک ذهن آگاه چگونه میشه جیب آرام داشت. 18:33 است.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، روز بخیر میگم خدمتتون. دکتر پیمان حاج قاسمی هستم و با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام باز هم در خدمتتون هستیم. امیدوارم که قسمت هایی که از این برنامه گذشته مورد توجه و استفاده همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. طبق معمول امروز هم در خدمت میهمان ارجمند و بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر حسین قیاسوند، فعال و کارشناس اقتصادی. جناب آقای قیاسوند سلام و خیر مقدم خدمت حضرت عالی.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دارم و آرزوی توفیق روزافزون برای همه شنوندگان عزیز.
بزرگواری شماست، خیلی ممنون. بدون اتلاف وقت میرم سراغ در واقع طرح اصل گفتگوی امروزمون که در واقع محور صحبت ما رو تشکیل خواهد داد. جناب آقای دکتر، ما در زندگی در واقع واقعی یه وقتایی که خب تلاش کردیم تا حالا تو جلسات گذشته در مورد برنامه ریزی، در مورد بودجه بندی و بحث پسنداز در خدمت اساتید مختلفی بودیم و خدمتشون گفتگو کردیم، ولی واقعیت این هستش که ما در زندگی یه وقتایی دچار یک هزینه های غیر منتظره میشیم و هزینه هایی که شاید از پیش در واقع برامون قابل پیش بینی نبوده و یه نوعی در واقع موقعیت های اضطراری رو برای ما در هزینه ها به وجود میاره. حالا این موقعیت های اضطراری میتونه موقعیت های مثبت باشه، میتونه موقعیت های منفی باشه. حالا موقعیت های مثبت و منفی، مثلا این که مثلا بخوایم برای اعضای خانواده مثلا یه جایی رو تهیه کنیم، یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم، یا اینکه خدای نکرده این حادثه در اثر یک اتفاق در واقع بعد برامون اتفاق بیفته. به نظر شما ما میبینیم که معمولا این چالش ها رو باید که با همراهی و در واقع کمک نزدیکانمون و خانوادهمون پشت سر بگذاریم و در واقع اگر که بخوایم از این پتانسیل استفاده کنیم، طبیعتا یه سری معیارهایی وجود داره برای استفاده از فضای خانواده و کمک گرفتن از اونها. یه مقداری لطفا در مورد این موضوع صحبت کنید و اینکه چه در واقع معیارهایی وجود داره تا ما بتونیم با کمک خانواده این چالش ها و این اتفاقات رو پشت سر بگذاریم.
ببینید تو اینجا خیلی بحث آموزش مطرحه، یعنی همین تلاشی که حالا شما بزرگواران در این برنامه دارید انجام میدید و یک در واقع رسالت آموزشی رو نسبت به جامعه مخاطبینتون دارید انجام میدید، خیلی مؤثره در میزان تاب‌آوری خانواده در قبال هزینه های غیر منتظره یا به تعبیر بودجه بندی نشده. ببینید باز اگر ما برگردیم به همون بحث عقل معاشی که عرض کردم خدمت شما، این فرض یه مثال بزنیم، یک خانواده‌ای که به طور سنتی آقا درش داره کار میکنه، خانم خانه‌دار هست و مثلا دو فرزند هم دارن که اینها محصل هستن، شاید نمونه ای از خیلی از خانواده‌های ایرانی هم هنوز همین باشه. خب آیا نیاز هستش که به طور سنتی فقط مرد خانواده که حالا علاوه شرعی هم گفته شده با آغاز، آیا فقط ایشون باید مثلا مدیریت اقتصاد خانواده رو داشته باشه؟ نه، قطعا مدیریت اقتصادی خانواده یا اون مفهوم عقل معاش باید در تک تک اعضای خانواده تبلور بیابه، که این هم حتما نیازمند آموزش هست، یعنی همین تلاش هایی که حالا شما انجام میدید، ولی حتما نیاز هستش که خانم خانه، این در بخصوص کشور ما خیلی مصداق داره که مرکز هزینه در خانه معمولا خانم خانه است و مرکز درآمد در خانواده معمولا آقا هستش. حالا امروزه بچه ها هم خیلی نقش پیدا کردن در تصمیم گیری های هزینه خانواده و چه بسا پدر مادر دارن از خودشون میزنن ولی اون نیاز بچه رو پوشش میدن،
درخواستای اونا رو پوشش
میدن. بله، این هستش که حتما بس این موضوع هم موضوعی نیست که به صورت ذاتی مثلا ارثی به کسی رسیده باشه، حالا ممکنه که تا حدی تأثیرات وراثت هم باشه، ولی واقعا بیشترش مرهون آموزشی است که همه افراد خانواده باید ببینن که چگونه در واقع هزینه هاشون رو مدیریت بکنن، در مدیریت هزینه ها کمک کار خانواده باشن.
دقیقا.
حتی امروزه با توسعه فناوری های دیجیتال و امکان دورکاری و کارهای پاره وقت، این امکان ایجاد شده که تمام اعضای خانواده در فرآیند درآمدی هم مشارکت بکنند. حتی شاید در گذشته اگر کودکی مثلا کار میکرد و درآمدی کسب میکرد، این رو به عنوان مثلا کودک کار میگفتیم، ولی امروز ما دانش آموزانی رو داریم که از طریق همین پلتفرم های دیجیتال،
بله،
بدون اینکه حالا لطمه ای به مثلا تحصیل و تفریح و حالا اون
برنامه‌های
اصلیشون
بله بزنه،
ولی دارن درآمدزایی هم میکنن و این خیلی پسندیده است. حتی در مدارس هم داره از جانب آموزش پرورش این تشویق صورت میگیره که مثلا کمپین هایی که
آموزش های مالی
بله میان، حتی مثلا در مدارس گفته میشه که یه روزی مثلا بچه‌ها بیان یه چیزی بفروشن، آموزش بفروشن.
در واقع شما
چیزایی که خیلی کمک میکنه به خانواده.
در واقع داری به بحث یادگیری فضای مالی در کل خانواده اشاره میفرمایید و این هستش که مهم هستش که همه اعضای خانواده اصول مالی رو یاد بگیرن، بحث هزینه، بحث درآمد، بحث های مختلفی که تو بحث های در واقع آموزش سواد مالی، هوش مالی و حالا بحث های مختلفی که در واقع آموزش های مالی داره. من خواستم که همینجا ذکر کنم که در واقع مؤسسات معتبر دانشگاهی هستند که در واقع این نوع آموزش هایی رو الان در سطح کشور ارائه می کنن و در واقع شرکت های دانش بنیانی که با وابستگی به دانشگاه ها چه بدون اونها حتی دارن تلاش می کنن تا سطح آگاهی خانواده ها رو در مورد بحث های مالی بالا ببرن و این به نظر می رسه که با توجه به چالش هایی که تو کشور ما وجود داره امر لازمی هست که همطور که فرمودید باید که خانواده ها برش اهتمام کنن و اینکه واقعیت موضوع این هستش که حالا چه پدر خانواده عمده‌ای درآمد رو داشته باشه و چه حالا مثلا مادر خانواده تو بعضی از خانواده‌های ایرانی این در واقع کارو انجام میده، اون یک دستی و اون یک پارچگی که در خانواده‌های ایرانی وجود داره همه با هم باید که از در واقع چالش‌ها عبور کنن و در فرای چالش‌ها از منافع اون و از در واقع آورده‌های دانشی اون و مالی اون استفاده کنن. یعنی یک حرکت جمعی هستش که در خانواده اتفاق میفته.
دکتر حاج قاسمی عزیز، من دوست دارم که باز مردم رو تشویق بکنم به مطالعه و فرهنگ کتابخوانی. یک کتابی رو آقایان سیمیاری و محمد بیگی با نام مفاهیم سواد مالی کار کردن، از این جهت که توش از رده دانش آموزی تا حالا بزرگسال یه سری آموزش هایی رو داده.
بله.
من توصیه میکنم این کتاب رو هم اگر مخاطبین بتونن تهیه کنن بخونن تا حد قابل توجهی کمک کننده خواهد بود.
بله. جناب آقای دکتر، میخواستم بپرسم که در ادامه صحبتمون چه معیارهایی رو ما برای ارزیابی اثر بخش و تأثیرگذار مدل واکنش مالی خانوار داریم؟ یعنی با چه عناوینی اگر چی کار کنیم میگیم که یک در واقع واکنش اثر بخشی رو نسبت به چالش مالی اضطراری انجام دادیم؟
خب ببینید، باز من اشاره بکنم به اون عنصری که صحبت کردیم راجبش، این که حتما مدیریت احساسات در وهله اول خیلی مهمه و پرهیز از ناامیدی، چون امید مایه احیای ماست و مدیریت احساسات هم مانع از تصمیمات پر ریسک و پر هزینه است. ببینید، وقتی ما با یک چالش مالی مواجه میشیم، شاید اولین گزینه‌مون در اون لحظه این باشه که بریم یه پولی رو از یه جایی مثلا قرض بکنیم، یا اینکه اگر مثلا اهل اون فرهنگ پسنداز بوده باشیم و اون مثلا قاعده 20% رو رعایت کرده باشیم، بریم سراغ اون به اصطلاح منابع احتیاطی که داریم. ولی قبل از هر چیز ارزیابی صحیح و همه جانبه اون چالش مالی برای ما اهمیت داره. درست. که بتونیم در واقع یه تصمیم منطقی و عقلایی در قبال اون چالش بگیریم. که تو این زمینم خب در وهله اول این هستش که ما اتکا به خودمون و اون در واقع اقدامات پیشینی که برای مدیریت بحران داشتیم داشته باشیم. یعنی همون اگر واقعا ما اون قواعد رو رعایت کرده باشیم و پسنداز که منظورمون دارایی است که نقد شوندگی بالایی داشته باشه، یعنی بشه توی 2-3 روز نهایتا اون رو تبدیل به نقد کرد. یعنی مثلا اگر که شما دارایی سهام داشته باشی، این جزء پسنداز محسوب نمیشه.
درست.
اگر ما بتوانیم، یعنی همون بحث حالا قاعده 5% 10% و 5% که عرض کردیم به عنوان حالا بخشی از درآمد رو در حالتی نگه داریم که این نقشه‌بندیش بالا باشه، در وهله اول این هستش که ما از همون منابع برای پوشش این چالش استفاده کنیم. اما اگر خواستیم متوسل به شیوه هایی مثل قرض بشیم، حتما باید توجه بکنیم که در واقع نریم وارد یک چالش بزرگتر بشیم، چون گاهی استقراض در شرایط بحرانی ما رو با هزینه های بالایی مواجه میکنه. الحمدلله بالاخره ما در کشور اسلامی اعتقاد داریم که خب ربا و اینها حرامه، یعنی و سراغ اینها نمیریم، ولی شاید شاید گاهی
به ذهن بعضی خونه بله
و برخی هم الان گرفتار این چالش ها شدن و حتی ممکنه که دچار محکومیت مالی بشن و
از یه چالهی در میان
بله
و یه چاهی
بله
میفتن.
بله بله
من هم یه جمله‌ای بگم از مولا امیرالمومنین علیه السلام، از فرمودن که از دنیا محفوفون بالبلایا، با توجه به اینکه دنیا پر از این بلاها و آزمودنی هاست، بهتر هستش که ما خودمون رو همیشه آماده نگه داریم و این در واقع روحیه بهبود و بالا بردن تاب‌آوری و مقاومت مالی رو در خودمون و در خانواده همونطور که فرمودین به عنوان جمعی که دارن در کنار ما زندگی میکنن این رو افزایش بدیم. و امیدوارم که این گفتگوی امروز ما بتونه با توجه به شرایطی که دنیا داره درش، حالا هم مملکت ما هم به عنوان یه بخشی از این در واقع روابط بین المللی که وجود داره، طبیعتا تحولا و شاید ناآرامی هایی رو از نظر مالی بالاخره شاهدش هستیم، چه در کشور خودمون چه در کشورهای دنیا، طبیعتا باید که این روی کرد افزایش توانایی و یادگیری بیشتر، من میخوام که طبق در واقع نظر شما رو این نکته تأکید کنم که یادگیری امور مالی و کنترل اونها و به کار بستن این در واقع داده ها و اطلاعات مالی در زندگی بسیار حائز اهمیت هست. و الان خب شاید واقعا عمده مخاطبین نخبه ما در سراسر کشور به این فکر افتادن و دارن تحقیق و مطالعه و پژوهش میکنن و ما امیدواریم که با کمک این نوع برنامه ها و در واقع مصاحبت و همکاری اساتیدی مثل حضرت عالی بتونیم در واقع ضریب نفوذ این ایده رو در کشور بالا ببریم و امیدوار باشیم که مردم ما مثل همیشه مردمی قوی و پایدار و توانمند و تاب‌آور نسبت به مشکلات و تحولات باشن. به عنوان نکته آخر اگر که مطلبی دارین در خدمتتون هستم.
باز در این ایام من دوست دارم به روایتی از پیامبر اکرم اشاره بکنم که پیامبر می‌فرمایند که عبادت 10 جز داره، 9 جزش کسب حلاله. بس ببینید ما با یه دینی مواجهیم که اقتصادی ترین دین دنیاست به نظرم، که اینقدر داره اهمیت میده به کسب حلال، یعنی هم خود مفهوم کسب و کار و تجارت، چون پیامبر ما خودش اصلا شغلش تجارت بوده، و اون طرف هم توجه به مسائل شرعی در این قضیه
دقیقا.
9 جز از عبادت رو تشکیل میده. بنابراین بس پرداختن به مسائل مالی اقتصادی از نظر دین مبین اسلام هم یک ضرورت و عبادت محسوب میشه. بنابراین چه خوبه که این برنامه هایی که شما دارید در واقع زحمت میکشید به مخاطبین ارائه میکنید، به نظرم هم برای شما که دارید زحمت میکشید عبادته، هم برای اونهایی که میشنون و به کار میبندن به هر حال اینا میتونه عبادت هم محسوب بشه. بازم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز که شنونده در واقع این برنامه بودن.
خیلی ممنون هستیم از جناب آقای یاسفند که در گفتگوی امروز همراه ما بودن. شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه ذهن آگاه با هدف آگاهی بخشیه به همه هموطنان گرامی در سراسر کشور و میهن عزیزمون، برای داشتن جیب آرام و آرامش فکری و مالی امیدوار هستش که قدم‌های اثرگذاری رو در این زمینه برداره. با ما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در سکوهای داخلی بله در گفتگو و همراهی باشید. دوستان ما در سطح شهر حتما سوالاتی رو با شما مطرح خواهند کرد و منتظر شنیدن پاسخهای شما در گفتگوهای بین برنامه هستیم. از همراهیتون ممنون و متشکرم. آرزوی بهترین روزها رو براتون دارم. موفق و سلامت باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارش.
شب عالی به خیر مردم سرزمین ایران، هر جایی که هستید امیدوارم تندرست باشید، سلامت باشید و ممنونم که همچنان هنوز با ما همراهید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو با شماییم. اجازه بدید که اعلام بکنم دیگه، ساعت 10:07.
تو تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خوشه غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد، قبل تو شب بود و سیاهی ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم من هیچ کسم، تو همه تو همه جور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همه تو همه حس رهایی، تو ای آرامش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام میتپد و خون به جگر میکند، عشق همان معجزه بی بدیل بر دل هر سر اثر میکنه. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم، تو همان تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو یارامش من.
تو همه جانم و من هیچ کسم، دل من برد شده در قفسم، تو همه شور من و شوق من و خواهش من، این همه هستی و سایش من، تو همه حس رهایی، تو یارامش من.
تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خشک غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد، قبل تو شب بود و سیاهی ولی چشم تو تابید و شبم روز شد.
نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم من هیچ کسم، تو همون تو همون شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همون تو همون حس رهایی، توی آرامش من.
سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام میتپد و خون به جگر میکند، عشق همان معجزه بیبدی بر دل هر سر اثر میکنه.
نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم، تو همان تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو یارامش من.
تو همه جانم و من هیچ کسم، دل من برد شده در قفسم، تو همه شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همه حس رهایی، تو یارامش من.
شب شما بخیر باشه. 18:57 دقیقه است. آقای حمیدرضا امیدی، مدیر عامل انجمن و انجمن فعالان و متخصصان حوزه حجاب، روی خط تلفن مهمان این بخش ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه آقای امیدی.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت دلتلی هم بخیر باشه.
نخستین جشنواره تخصصی حجاب و عفاف با نام حجاب بانوی ایرانی، درسته؟
بله. از اول تا حبا
از اول تا 5 آبان ماه قراره که برگزار بشه.
بله.
صحبت می‌فرمایید. حالا در مورد این هبایه من حرف دارم، صحبت می‌کنیم با هم دیگه. در مورد این جشنواره صحبت می‌فرمایید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این جشنواره هبا که حجاب بانوی ایرانی مخففش هستش، از مرداد ماه ما فراخوان دادیم برای آثار و اختتامیش انشاءالله در 5 آبان ماه همزمان با میلاد حضرت زینب سلام الله علیها برگزار خواهد شد. آثار هم از اول آبان تا 5 در کوشک باغ هنر در بزرگراه شهید حقانی به نمایش میذاریم که دوستان تشریف بیارن و آثار رو مشاهده